بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 118 تاریخ 16 دی 1402 جلسه 64. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعداء المجمع من الان الى قيام يوم الدين. یه جمله رو در آخر درس گذشته توضیحش باید بیان میشد، بیان نشد، اون رو عرض میکنم بعدش ادامه درس. در جلسه گذشته به عنوان دلیل سوم بر اینکه معامله فضولی نافذ هست بعد از اجازه، روایت محمد ابن قیس مطرح شد. در روایت محمد ابن قیس صحبت راجع به بیع بود، ازش استفاده شد که ارتکاز عقلائیه زمان شارع این بوده است که اگر که کسی فضولتن بیعی رو انجام داد و بعد مالکش اجازه داد، مالک مال اجازه داد، بیع صحیحه. و گفته شد که این ارتکاز عقلائی اختصاص به بیع نداشته، ارتکازش عام بوده، اختصاص به بیع نداره، در سایر معاملات هم هست، مثل نکاح، مثل هبه که محل بحث ما در واقع هبه است، میخواد کسی به شخص اعتباری مال بده اما از مال دیگران میده و بعدا اون مالک اصلی اجازه میده. اینجا بود که یه جمله‌ای در کتاب آمد، این توضیح داده نشد و هذا الوجه مبنی، دارم در صفحه 118 دو خط آخر جلسه گذشته رو میخوانم، و هذا الوجه مبنی علی اعتبار الارتکاز العقلائی به امضاء ما تجسد منه خارجن و علی احراز ان المرتکز فی اذهان العقلاء عدم الفرق به نکته العقلائیت المذکوره بین شخص طبیعی و الاعتباری. اصل استدلالی که تو اینجا بود این بود که آقا سیره چیز ارتکاز عقلا این بوده است که بیع فضولی با اجازه صحیح میشه. خب ما هم گفتیم که در نزد اونها فرق نبوده، تا اینجا قبول. خب سوال میشه این ارتکاز عقلائی عام که بخشی از او تجسد و خارجیت پیدا کرده که در مورد بی بوده، آیا حجت حساب میشه یا نه؟ این خودش یه سواله. یه وقتی سابقا بحث کردیم و اشاره کردم که یه وقتی از ما یه سیره عقلا داریم، سیره ها به یک ارتکاز معمولا اعتماد و تکیه دارن، گاهی وقتا این ارتکازی که تکیه گاه سیره است عمومیت بیشتری نسبت به خود سیره داره، سیره یک فرد اوست. مثلا فرض ما تو بین مردم گاهی اتفاق میفتد یه کسی مال دیگری رو میفروشه، بعد صاحبش اجازه میده. این اتفاق خارجی است، کسی خارجیه. اما متعارف نیست که فرض کنید که یه کسی زنی رو برای شخصی عقد کنه و بعدن او بیاد بگه من اجازه دادم. متعارف نیست، ولی از حیث ارتکازش این هست که این اجنم طوری چه فرق میکنه. اگر اومد و یک کسی اومد زنی رو برای شخص با یک زنی صحبت کرد که تو به ازدواج فلانی در میای، گفت آره، گفت خیلی خوب من تو رو به ازدواج فلانی در آوردم و ایجاب و قبول خونده شد، بعدش اون مردی که قرار است زوج باشد اومد و گفتش که من این ازدواج را اجازه داد. خب اینجا میبینیم ارتکاز عقلایی عامه، ولی آنچه در خارج از او تجسد و تجسم خارجی پیدا کرده مورد خاصی مورد بیعشه. آیا ارتکازات عام در اینجاها مورد قبوله؟ ما باید اینو بپذیریم. پس این استدلال یه مقدمه نیاز داره و اون که ما قبول کنیم که اگر یک ارتکاز عامی بود و یک فردی از او در خارج تجسد پیدا کرده بود و از او فرد شارع نهی نکرده بود، این تقریر در مورد او فرد امضاء او سیره امضا او ارتکاز عام حساب میشه. این یکی. مطلب دومم در ما نحن فیه، چون سخن از شخص اعتباری است، باید این رو هم بپذیریم که در ارتکاز فرقی بین این که طرف معامله شخص اعتباری باشد یا شخص طبیعی باشد وجود نداشته باشه. این دو نکته رو باید به اون مستفاد از روایت صحیحه محمد ابن قیس اضافه کنیم تا نتیجه بگیریم. لذا این جمله و هاذ الوجه، یعنی این وجه سوم استفاده از صحیحه قیس محمد ابن قیس مبنی است بر دو مطلب. اول اعتبار ارتکاز عقلایی، یعنی حجیت پیدا می کند ارتکاز عقلایی عام به سبب امضاء فرد خارجی او. اگر فرد خارجی او رو شارع امضا کرده، اون سیره اون ارتکاز عام عقلایی در نتیجه امضا میشه، نه فقط ارتکاز در حد خارجیتی که پیدا کرده.
یعنی اثبات عام به واسطه اثبات
خاص نمیشه. خب این پشتوانه چه دلیل داره؟ سابقا اشاره شد، گفتن که اگر شارع ببیند ارتکازات عقلایی در آینده ممکن است به اهدافش ضرر بزنه، باید نسبت به اون ارتکاز عقلایی واکنش نشون بده. از باب این که اینا میگن شارع وظیفه‌اش هدایت اجتماع رو داره دیگه، مسیرش. بله، ممکن است شما بگید یه ارتکازاتی که هیچ موردش در خارج محقق نشده، اون شارع بهش مربوط نیست، اصلا او ارتکاز معلوم ارتکاز باشد، چجور میشه ثابت کرد ارتکازی هست و هیچ موردش هم در خارج محقق نشده اصلا؟ ولی ارتکازی که بخشش در خارج محقق شده، مثلا فرض فرمود که عقلا رجوع به متخصص میکنن، آنچه که در زمان شارع بوده رجوع به متخصص به این معنا بوده است که بله اگر یک کسی بلد نبود از تجارت بکنه، میرفته از کسی که تجارت بلده میپرسه، بلد نبوده است که فرض بفرمایید که چجوری بیماریشو درمان کنه، میرفته پیش حکیم و دکترهایی که اون زمان بودن درمان بیماری میکنه. و ولی دیگه این نبوده است که اگر معنای یک کلمه ای رو بلد نیست، مثلا این را برود و از لغویین اونها بپرسه، مثلا اینجوری نبود. ولی میگیم ارتکازش که بود که رجوع به متخصص، اگر شارع این ارتکاز رو مضر به اهداف خودش تشخیص بده باید رد. نگاه این نظریه اینو میگه دیگه، حالا ما نمیتوانیم وارد بحثش بشیم، ولی پیشفرض ما اینه که بله ارتکازات عام که در زمان شارع بوده و فردی از او در خارج تجسد پیدا کرده، همون تجسد اون فرد وقتی ازش رد نشه امضاء و ارتکاز عام محسوب میشه. این مقدمه اول جان.
این وجه اینکه امضاء و دلالت بر این سکوت، دلالت بر امضاء هست تو ارتکاز و ارتکاز، همون بعدش همونه که توی سیره گفت.
آره آره،
اساس استثنایی اساس عقلی.
آره در همون جور در باب همون وجه که چطور سکوت در سیره دلالت میکند بر امضاء، در ارتکاز هم همینطوره. البته میگم کتاب ارتکاز رو میخواد بگه که یه بخشی از اون، مصداقی از اون در خالص تجسد پیدا کرده باشه. میگیم خب شارع در مقابل این سیره که پشتوانه ارتکاز عام داشت سکوت کرد. معناش این است که این سیره را به ما لهو من ارتکاز عام من قبول کردم، و الا شارع میتونست بگه که بله این مورد خوبه ولی جای دیگه مثلا نه، یه چیزی باید می آورد. ناقابل نمیگه. خب بگذاریم از این. در مقابلم نظر مخالفی وجود دارد در جای خودش، من گفتم خدمت شما که میگد نه، ارتکاز عقلایی به مقداری که در خارج تجسد پیدا کرده است مورد مسئولیت شارعه، بیش از اون شارع مسئولیتی ندارد. شارع مقدس آمده بود و معصومین رو قرار داده بود، نظامی رو طراحی کرده بود که در این نظام احکام انسانها به اونا برسه. حالا اومدن این، اگر این نظام رو از بین نمی بردن خب در مسیر احکام می رسید، مثلا طراحی جوری کرده بود که من. ولی در اونا اومدن ائمه را از متن جامعه به حاشیه روندن، درب خانه اونها رو بستن، زندان کردن، آزار کردن، ارتباطشون با شیعیان قطع کردن، در جامعه اسلامی اونها رو خلاصه از مناسب دور نگه داشتن. نتیجه اش این شد که بخشی از احکام نرسید. خب این دلیل نمی شود که پس شارع باید با اون در اون مدتی که بوده و ارتکاز عامی بوده، اگر سکوت کرد مقابل یک سیره بگیم که این ارتکاز را امضا کرده است ولو ارتکاز عام بوده باشه، نه. این نظر مخالفه که میگه سیره ها حجتند اگه امام و معصوم ساکت شده، ولی ارتکازی که عامتر از اون سیره است اون رو نمیشود حجت قرار داد. این نظر مخالفه.
مرحوم آقای تبریزی
کدوم نظر داشتن؟ آقای تبریزی نشدیدیم چیزی ازش، ولی استادشون آقای خویی و امام هر دوشون نظرشون این بود که فقط سیره ای که در خارج محقق شده اعتبار داره، ارتکاز عامش ارزشی ندارد که ما بخواهیم از او، اگر احتمال فرق ندیم روشنه، اما اگر احتمال بدیم که نه شارع مقدس این شق رو قبول نداشته باشد، این شق از ارتکاز رو که در سیره تجسد پیدا کرده فایده ای نداره.
اینکه به نظر مخالفین غیر از اون مواردی که فرد خارجی محقق شده، چه برای بقیه، چه برای قبول، چه برای ردش نیاز به بیان وجود داره؟ یعنی حتی اونایی هم که قبول دارن جداگونه باید دوباره مثلا دلیل بیارن برای، یعنی به اشاره نسبت به اونا قبول کرده باشه.
نفهمیدم.
سکوت
آره هیچ، فقط به اندازه خود سیره اعتبار داره، ارتکازه در حد سیرش اعتبار داره، بیشترش نه. بیشترش نه یعنی بیشترش دلیل بر امضا نداریم، نمیتونیم از سیره خاص امضا ارتکاز عام رو استفاده کنیم. اون نظر مخالفی رو میگه، کتاب داره اون طرفش رو میگه، میگه اگه ما بپذیریم اعتبار ارتکاز، کتاب هم میخواد ما بپذیره تو بحثای خودش این نگاه رو داره، این نگاه نگاه آقای صدره که بله اگر شارع مقدس یک سیره ای را خلاصه که یک بخشی از یک ارتکازه نسبت به او موقف اعلام نکرد و معناش نید که با سکوتش پذیرفت، این سیره به ماه و لهو من الارتکاز عام پذیرفته شده است. بحثش جای خودش دارد که آیا این در این بحث حق با چیه؟ حق با مرحوم آقای خویی و امامه یا حق با آقای صدره؟ خب پس یه نکته این، و علا احراز، نکته دومی که احراز ان المرتکز فی اذهان العقلا، اینم باید بپذیریم که در اذهان عقلا این هست که در اون نکته عقلاییه مذکور، یعنی صحت معاملات به اجازه، اون نکته عقلا اینه، در اون صحت معاملات به اجازه فرقی بین شخص طبیعی و اعتباری هم نیست. اینم نکته دومه، بله اینم باید قبول کنیم که در نزد اونا این چنینه. آره دیگه تمام. الاشکال الات تصحیح بالاجازه، یک کسی اشکال میکند میگد نه معاملات شخص اعتبار چیز، مالی رو که داده میشود به شخص اعتباری از طرف کسی که مالک نیست به اجازه نمیتونیم درست کنیم. میگیم چرا نمیشه درست کرد؟ میگه به خاطر اینکه دادن مال به شخص اعتباری ایقاعه و علما فرموده اند فضولیت در ایقاعات جاری نیست، فضولیت فقط در باب عقد جاریه، به این معنا که اگر کسی ایقاع رو فضولی انجام داد این ایقاع فضولی درست نمیشه با اجازه بعدی. یه کسی اومد گفت فلانی میدونی یا نه چی، نه خب، میگه من خانم شما رو طلاق دادم، حالا اونم گفتش که باشه من قبول دارم این طلاق که تو دادی، فقها فرمودن که نه این جایز نیست، این نافذ نیست، چون ایقاعه، در ایقاعات نه. خب این بحث تو مکاسب هم اشاره بود که فضولی در باب عقده، ایقاع فضولی ما نداریم، ایقاع فضولی باطله، نداریم باطله، عقد فضولی با اجازه صحیح میشه ولی ایقاع فضولی باطله، ارزشی نداره، قابل تصحیح نیست. کسی میگد که خب مالم که این اشخاص مؤسسین میدهند و تملیک میکنند به شخص اعتباری، او سرمایه که رو هم میذارن ای از باب تملیک یک طرفه است، ایقاع اصلا عقد نیست. این اشکال اینه. کتاب جواب میداد که نه، ما به عرف که رجوع میکنیم میبینیم این تملیک رو نسبت به شخص اعتباری ایقاع نمیدونه، تا زمانی که اون که متصدی شخص اعتباریه، اونی که مثلا فرض فرمایید که مجری برای شخص اعتباری قرارش دادن قبول نکند این تملیک را، این تملیک خدمتتون عرض میکنم که چی؟ برای شخص اعتباری محسوب نمیشه، مال او حساب نمیشه. مناقشه میکنم، یه نه اقلایی که ما نگاه میکنیم اینطور نیست. من عباره تو بخونم و شیک مطلب رو هست یک کلمه بعد شم، حالا اشکال اوش معلوم مهم نیست. الاشکال علت تصیه بل اجازه تصمیمی که بحثمون کجاست ها؟ بحثمون است که مؤسسین که اومدن شخص اعتباری رو درست کردن، فرض کن شخص اعتباری نیاز به مال داره، یه پولی رو هم گذاشتن و اون در اختیار شخص اعتباری گذاشتن تا اینکه این با سرمایه اولیه میخواد دیگه، این شرکت با دست خالی که نمیتونه کار کند که، با سرمایه اولیه اینا رو هم گذاشتن. حالا صحبت سر اینه، اشکال علی تصیب الاجازه، اشکال نست که تملیک المال شخص اعتباری نوع من الایقاع، تأکید روی کلمه است، این ایقاعه، عقد نیست آقا جون، الذی لا یحتاج الی القبول. ایقاع خاصیت اینه که نظیر الوقف علی الجهات العامه، اگر کسی یه وقف میکند مالی رو بر جهات عامه، یعنی امور عام المنفعه، مثلا وقف میکند بر چی؟ بر فقرا. اگر کسی وقف میکند بر فقرا، خب آیا فقرا باید قبول کنه؟ کجا هستن که قبول کنه؟ این فرد وقف میکند بر فقرا، فقرا که یه نایب یه نماینده خاص ندارن که بگیم که آقا این نمایندهش رو قبول بکن، نه، وقف میکند بر سادات، بر علما، نمیدونم بر یه گروه های وقف میکند، وقف میگفت اینم مثل همون بود. و این مقدمه اول، این صغرا کبرا، ایقاع الفضولی به اتفاق الاصحاب باطل. ایقاع فضولی ما نداریم، برخلاف عقد فضولی، ایقاع فضولی باطله، نه اینکه با اجازه ای بعدی صحیح بشه. الجواب، اولا لیس هذا تملیک ایقاعا، این تملیکی که مؤسسین به شخص اعتباری انجام میدن، چون الان محل بحث اونه ها، تملیکای بعدی محل بحث نیستا، که شخص اعتباری با سرمایه اولیه تشکیل شده، یه عده میگن آقا ما رو هم عضو کنید، اونا معلوم است که اونا چی چیه؟ اونا نیاز به قبول داره، اون محل بحث نیست. محل بحث اون کسایی که سرمایه اولیه رو تشکیل میدند و پول رو هم میذارن، اون مهمه. اینو میخواد این مستشکل اشکال کنه که میگن این ایقاعه. جواب میده نه خیر آقا، لیس هذا تملیک ایقاعا، این تملیک ایقاع نیست، بل یحتاج الی قبول شخص الاعتباری که شرکه به واسطه المؤسسین او وکلائهم، این احتیاج دارد به قبول شخص اعتباری، باید شخص اعتباری قبول کند ایرا، شخص مثل شرکت، حالا قبول کند شخص اعتباری، خود شخص اعتباری که زبون ندارد که قبول کند، میگه قبول کند به واسطه المؤسسین، از ناحیه مؤسسین، این متعلق به قبوله، قبول کند از کانال مؤسسینش یا وکلای مؤسسین. لأن الاغلا لا يقبلون امكان تملیك كل احد اي مال للشخص الاعتباري بحيث يدخل في ملكيته بالضروره و بلا قبول من ممثله. چرا اینجور میگی این ایقانی عقده؟ میگه به خاطر اینکه در روش اغلایی ما میبینیم قبول نمیکنن چیزی را به زور ملک شخص اعتباری بشود، اینو قبول نمی کند، باید ممثلش یعنی نمایندش قبول، اغلا قبول نمی کند امکان تملیک هیچ شخصی، کل اهدن یعنی هیچ شخصی، ایه مالن مالی را نسبت به شخصه، هیچ شخصی هیچ مال نمیتونه تملیک کند به حیثیت خلوفی ملکیت این به زوره، به در ملک شخص اعتباری داخل شد به زوره، یعنی قهرن داخل بشود و بدون قبول چی؟ ممثلش. کما اگر فزون حاضر انف شخص طبیعی، شخص طبیعی هم میگن نمیشود مالک بشه الا در باب ارثه که بی اختیار هستش، و الا در باب ارث رو بذاریم کنار، اینطور نیست، باید قبول کنه. و یشمل هذا الاشخاص العام المنفع الاعتبارین که جمعیات الخیریه. فرمود که این مطلب اشخاص اعتباری عام المنفع رو هم شامل میشه، یعنی حتی تو این جاهایی که شخص اعتباری ما یه بیمارستانه، یک مثلا مجتمع خیریست، یک مرکز خیریه است، اونم همینطور تا چیزی را قبول نکنه ملک او نمیشه، بدون قبول او ملکش نمیشه. و یجب فی نظر العقلاء ان یقع التملیک به تنسیق مع المتصدی، واجب است در نظر عقلاء که تملیک با هماهنگی متصدی آقا میاد. لذالک لا یقاس و تملیک آزل اشخاص مع الوقل جهات العامه، باب وقف از جهات عامه با این متفاوته. ما بنای عقلا رو باید در باب شخص اعتباری نگاه کنیم، در باب شخص اعتباری بنای عقلا بر این استش که تا ممثلش مالی رو قبول نکند چی اون ملک شخص اعتباری نمیشه. خب یه لحظه نگاه کنید ببینید این حرف، حالا تا اشکال ثانیش رو بعدش عرض کنم، این مطلب یه بار دیگه من حواستون بود که تأکید کردم محل بحث کجاست. برگرد بگیم من اشتباه تطمیمانه که دو صفحه قبل بود شروع کنید، نگاه کنید بگیم محل بحث کجاست، اشتباه نشه تطمیمون دو صفحه قبل بود. یجب و ازا تطلب شخص الاعتباری مالن ان یکون المؤسسون مالکین لرأس المال الذی ینوون تخصیصه او تخمیصه. بحث سرمایه اولیه است، او سرمایه اولیه رو که این افراد وردن وسط و مال شخص اعتباری قرار دادند، صحبت بر سر اینه. این چی؟ اینو میخواییم بگیم آیا اگه مال خودشون نبود بعدن مال که اجازات صحیح میشه یا نمیشه. این مطلب کتاب تو این جوابی که داده مثل که حواسش نیست که داشتیم کجا را بحث میکردیم. بحث اونجایی بود که میخوان سرمایه اولیه رو تشکیل دادن. اینجا شاید کسی بگه این ایقاعه. ببینید یه وقت هستش که یه شخصیت اعتباری تشکیل میشه، اونایی که مالی لازم نیست داشته باشه، مثل مؤسسات خیریه، یه عده جمع میشن میگن که ما اومدیم یه مؤسسه خیریه درست کنیم که میخواد چه بکنیم، میخوام به فقرا کمک کنیم، خودتون چی میذاریم؟ ما چیزی نداریم، از مردم میگیریم به مردم میدیم. خب این حساب درست. اما اگر یه عده میخواهند یک شرکت تجاری درست بکنند که این شرکت تجاری مثلا در یک زمینه فعالیت بکنه، مثلا فرض فرمود یک شرکتی میخوان تجاری درست کنند که در زمینه مثلا خدمتتون عرض بکنم که تولید فرش فعالیت بکنه، فرش تولید کنه بفروشه. خب این که میخواد فرش تولید کنه، خب دستگاه میخواد، هیچی پولم نخواد، بالاخره یه امکانات پول نقدم نخواد، سرمایه میخواد. خب اینجا صحبته. کسی ممکن است آقا بگه اصلا اینجا شخص اعتباری تشکیل نمیشه اگر که بیان بگن که آقا جون ما یه عده هستیم اومدیم این شرکت تجاری رو تأسیس کردیم، شرکت فلان رو، حالا بعدش میخوایم به این شرکت دستگاه و مانند اینا تملیک کنیم، ممثلش باید چه کار کنه؟ او را قبول کنه. اصلا ممکن است عقلایی این نباشه بگیم شرکت تجاری بدون هیچ گونه سرمایه‌ای، این اصلا از عقلا تشکیل نمیشه. سرمایه اولیه نباشد اصلا اعتبار عقلایی این نیست، فقط لفظ در نزد عقلا تشکیل نشده است. اینجا ممکنه کسی محل کلامش باشه و لذا در بشه در پاسخ گفت که فرق میکنه، نمیشه یه جور صحبت کرد. اگر که شما ناظر باشید به اون مؤسسات خیری، اون مؤسسات خیری میشه تشکیل بشه و بدون سرمایه، با صفر سرمایه هم تشکیل بشه، لذا پولی رو بخواد مالک بشه مؤسسینش. ولی اگر مؤسساتی هستش که مثل تجاری هست، لعل اعتبار عقلایی نداشته باشد. عقلا همچین مؤسسه ای رو نبینن. گفت شیر بیال و دم و اشکم که دید، قصهش رو که داری بگید که آره ما یه عده‌ای هستن این مؤسسه اعتباری رو چی کردن، یعنی خب چقدر سرمایه دارن، یعنی الحمدلله این روز هیچ، کم کم سرمایه بهش میدی. شاید اغلایی یک کسی ممکن اعتبار کند، یعنی اغلا به اعتبار او اهمیتی قائل نمیشن. لذا این کتاب این مطلب را یک کاسه مطرح کرده، گفته بله این ملک حتما باید با قبول ممثل باشه، اینا مال بعد از تشکیل سرمایه اولیه است. ممکن است در مقام تشکیل سرمایه اولیه ما بگیم اصلا بدون اون سرمایه اولیه ای اغلا این شخص اعتباری رو قبولش نمی کنن. در حد چی میشه؟ در حد این کارهایی که افراد انجام میدن، اعتبار بالایی همراهش نیست، مثل بچه‌ای که تو بازی میکنه و تو این بازی مثلا یه عروسک خاله است، یه عروسک عمه است، یه عروسک نمیدونم فلان، اینها اعتبارات شخصیه هستن اما اعتبارات عقلاییه نیستن. اعتبارات شخصیه هستن ولی عقلاییه نیستن. بله خب ادامهش آقای کاردان چی میخواست بفرمایید؟
مؤسسین شخصیه اعتباری قرار شده خود این شخصیه اعتباری رو بخوام تنبیه
من عرض میکنم در تشکیل سرمایه اولیه درسته، اصلا این معنا نداره. ولی شما یه لحظه سرمایه فاصله بگیر، فرض کنی همین مؤسسین یه مال این شرکت رو با سرمایه اولیه تأسیس کردن، بعدن میبینن به این مقدار دیگه الان شرایط جویست که این مقدار کافی نیست، اموالی اضافه بخوان بذارن، این درسته. اینجا چون شخص اعتباری وقتی تشکیل شد یه نماینده داره، او باید قبول کنه، بگید خیلی خوب، ولی او نماینده بر طبق چیزای کمیسیون و نمیدونم آیین نامه ها و اینها قبول میکنه، ولی بالاخره قبول اون شرطه، میگن هر مالی که بخواد بیاد اینجا باید خود شخص اعتباری قبول بکنه از آهی نمایندش، این درست. ولی قبلش گفتگوه که اینا میخوان سرمایه اولیه رو بذارن، میشود ما بگیم شرکت رو تشکیل بدن بدون هیچ سرمایه ای؟ اغلا هم این رو بپذیرن، بعدش حال میگن خب هرچی مال میخواید تملیک این شرکت کنید، خب طبیعتا از طریق ممثلش باید بدیم و او قبول کنید.
همون موقع تأسیس اصلا ما چرا داریم تفکیک میکنیم بین مؤسسین شخص اعتباری و خود این شخص اعتباری؟ این
تفکیک به چه لحاظ داره؟ شخص اعتباری که انسان نیستش، که مؤسسین انسانن، شخص طبیعی هن. خب تفکیک میشه دیگه، نه یه چیز دیگه است.
دو طرف
بعد
ما درست شد.
آره میگه مؤسسین یه طرف، شخص اعتباری هم یه نماینده داره، چون ما ممکن خود مؤسسین درست کرده باشن روها، ولی بالاخره اون هم شخص اعتباری میشه طرف دیگر معامله. مؤسسین مالی رو تملیک میکنن به این شخص اعتباری، حال شخص اعتباری میشه مالک او. این چیه؟ مدعی میگفت این ایقاعه، کتاب میگه نه، این ایقاع نی عقل.
بعدش
هم
شما اصلا فقط ناظر رو قبول میدونید، خود نفس ایجاب هم میتونه حضوری باشه، نیاز به اجازه داشته باشه. کتاب چون اینجوری داره استدلال میکنه که عدم فقط قبولی که فضولی هم واقع میشه و نیاز به اجازه داره. مگه ما ایجاد فضولی نداریم؟
نه، اتفاقا کتاب میخواد بگه ایجاب فضولیه. میخواد بگه، ببین الان فرض کن، من میخواد بگه که شخص اعتباری که قبول میکنه، اون که دنبال پول میگرده، اون که خود شخص اعتباریه میگه بدید پول بدید، اون که خودشه. اما اونی که داره ایجاب میخونه، یعنی این مؤسسین که دارن پول میدن، اینا پول خودشون نیست. ایجاب اصلا فضولیه. قبول که فضولی نیست که شخص اعتباری باید قبول کنه و واقعا شخص اعتباری داره قبول میکنه، ولی ایجاب رو باید مالک انجام بده، حال داره این مؤسس که فضولی انجام میده.
یعنی اونی که الان فرد تمام برای پیش اومده که ممکنه اساسا یه ایقاع باشه نه عقد، این اجازه رو
میگه اجازه بیفایده است. ها میگه این، میگه این مؤسس که آمد پول داد به شخص اعتباری، این ایقاعه. ایقاع هم فضولیش به درد نمیخوره، فضولیش باطله. مالک هم اجازه بده فایده ای نداره، اینو میگه. خب این اشکال اول. اشکال دوم و ثانیان، اشکال دوم در واقع یه بحث علمیست که جای چی کار فقهی میطلبه. میخواد بگه اینی که علما فرمودن ایقاع فضولی باطله، این اجماعش رو ما قبول نداریم. کاشف از رأی معصوم نیست، اجماع تعبدی نیست، بحثش در جای خودشه. ثانیاً الا فرض ان یکون ایقاعا، حالا فرض میکنیم که ایقاع باشد، فل اجماع المزبور که در ایقاعات فضولی راه نداره، لیس اجماع ان تعبدیان کاشفن ان رأی المعصوم، این اجماع تعبدی نیست، این فتوای فقها بوده و ما فتوای فقها به خودی خود لازم نیستش دوم. حالا این بحث که چرا، این ادعاست که این اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست، چرا؟ مثلا یکی از راهاش این استش که ما ببینیم فقها تو آوردن این که ایقاع درش فضولانه به یک دلیلی تمسک کرده باشن. اگه به دلیل تمسک کرده باشن، معناش نیست که این اجماع تعبدی، یعنی اجماعی که بدون دلیل باشد، بدون دلیلی در نظر نیست. اگه به دلیل تمسک کرده معلوم میشه این فتواشونه، به این دلیل اینو گفتن. اجماعاتی که بر پای یک ادله است که اونا دارن، اون اجماعات ارزشه به اندازه دلیله. اگر اون دلیل رو ما قبول بکنیم خوبه، اگر نکنیم که فایده نداره. خب تمام شد. اول و ثانی و لذالک فلا مانع من تصرف بالاسناد الى الوجه ثانی و ثالث من وجوه المتقدمه. نتیجه این شد که ولذالک و با توجه به این حرفا مانعی نیست از این که صحیح هست تصرف، یعنی تصرف اون شخص اعتباری در این اموال. چرا؟ چون مالک شده. بل استناد در وجه ثانی و وجه ثالث. وجه این سوت وجه گفته بود دیگه. وجه اول خدمتتون عرض بکنم که اوفو بالعقود بود، وجه دوم ارتکاز بود، سوم روایت بود. ایشون در مقام اشکال اومد چی کرد؟ پاسخ گفت در مقام بله مطلب گفت سه تا وجه. حالا سوال نیست که خب وجه اول رو چرا نمیگید؟ چرا میگید وجه دوم و سوم؟ وجه اول هم که درست بود. میگید نه، وجه اول فمختص بالعقود لعدم دلیل لفظی علی امضاء کل ایقاع. میگه ما گفتیم که خب شاید ایقاع باشه دیگه، شاید ایقاع باشه، چون گفتیم علا فرض این که ایقاع باشه، اجماع تعبدی نیست که ایقاعات باطله با فضولی. خب اگه ای رو بگیم، یعنی بپذیریم که این ایقاعه، حالا میخوام بگیم فضولیش درسته، به چه دلیل فضول در ایقاع درسته؟ میگه وجه دوم و سوم رو باید بگیم. وجه اول نمیتونیم، اول باید اوفو بالعقود. عقود که نمیشه ما چی کنیم بگیم عقود اهم از عقد و ایقاعه. این که دیگه گفتنی نیست که. اما بچه دوم و سومشه بگیم. بچه دوم ارتکاز عام ایقاع شامل میشه، نمیدونم. بچه سومم از اون صحیحه محمد ابن قیس بگیم ارتکاز عام ایقاع شامل میشه. بچه اول دیگه جا نداره. خب
بازم
عهدم آره، اگر کسی اینجور تفسیر بکند که عهد یعنی عهد ولو عهد اینجوری، آره یه روایتی هم داریم حالا آره تفسیرش اومده مضافاً بر این که چی هم داره، آیه قرآن هم دارد در رابطه با عهد.
اوفو بالعهد
بالعهد ان العهد کان مسئولا، اوفو بالعهد در قرآن هم داریم. حال ما لازم نیست به اوفو بالعهود تمسک کنیم که ما رو گیر بندازه، میشود به او تمسک بکنیم که دیگه این مسئله عنوان عهود رو نداشته باشه. بسیار خوب.
اونجایی که مؤسسه خیریه بدون سرمایه اولیه تشکیل میشه، بعید میدونم که دولت موافقت کنه با یا اوغلا حد درقل.
شما داری اشکال رو تکرار میکنی.
من دارم به لحاظ صغربی عرض میکنم،
من هم عرض میکنم، من دارم میگم اصلا تشکیل میگم اوغلا قبول نمی کنن.
ممکنه یه مؤسسه خیریه باشه که بگه ما پولی نداریم ولی مثلا موافقت اوغلا.
آره الان هم این مؤسسه چیز همینطور. آقا
اینا به سطح رسمی فکر نکنم.
چرا بابا هیچی نداره الان این چیزا هستش بابا، یه دهی درست هیچ.
آه
حالا بالاخره اگر که نیاز نبود اشکالی ندارد، یه وقت دولت هم بگه آقا نه من میخوام اینا رو تشویق بکنم، اصلا این سرمایه ای نخواد. آقا میگه من خودم هستم، هیچ پولی از ما نخواستن. آقا که اینجا هست
من سبتش خودم نرفتم، ولی مثلا اگه مبلغ ناچیزی هم خواست بودن اطلاعی ندارم، ولی حتی شاید
اه شما سبت کردی؟ آه گفتن پول میخواد. نتیجت الکلام ان تخصیص المال المتعلق به حق الغیر صحیحون به اجازتهی، تخصیص مالی که تعلق مال المتعلق مالی که تعلق گرفته است به حق غیر، بله تعبیرش ان تخصیص المال المتعلق بهی حق الغیر، نباید باشد المتعلق به حق الغیر، المال المتعلق بهی حق الغیر،
حق غیر تعلق گرفته است به این مال.
خب تخصیص المال خب دیگه المتعلق بهی حق الغیر دیگه، حق الغیر میشه فاعلش یا نایب فاعلش،
متعلق
باشه
المتعلق به حق الغیر، یعنی حق الغیر به این مال تعلق گرفته.
نه دیگه شما المال شما المتعلق به حق میگید مال تعلق، شما عبارت دیگه مال تعلق، نه حق غیر به مال پس باید میگه تخصیص المال المتعلق حق الغیر بهی، مثلا که تعلق گرفته است الذی المتعلق به حق الغیر بهی، ظاهرا این درست در نمیاد.
حقش اضافیه؟
نه این باید باشد یه بهی میخواد. حالا یه تأملی بازم شما بکنید، تخصیص المال آره مال مالی که مربوط هست، اگر گفتیم تخصیص المال المتعلق بالغیر، فرمایش آقای امیدی هم اینه، تخصیص المال المتعلق بالغیر یعنی مالی که متعلق به دیگرانه، درسته، اما مالی که متعلق است به حق غیر تعبیر درستی نیست. خب حالا دیگه یه خورده اوهده بزرگ مکاسب هم به شما بگم، هل اجازت او کاشفه ام نابله، کشف و حقیقی ام حکمی، ماهی آثار کل واحد مازه، اینا مباحثیست مفصل معقوده در باب بیع فضولی، برو اونجا رو بخوان. فلا نجدد ارزها فی آزال کتاب، ما اینجا اینا رو بحث نمی کنیم. خب آره. از شرط و ثانی مشروعیت العمل، زمان گذشته، الحمدلله رب العالمین.
Thank you.